ساعت 10 شب، این صدای رادیو فرداست. درود بر شما. مجله شبانگاهی رادیو فردا از همین لحظه شروع شد و من کیوان حسینی میزبان شما خواهم بود از حالا تا ساعت 10:30 شب با یه بغل گزارش و خبر و تحلیل و تفسیر در روز دوشنبه هفتم آذر ماه 1390 خورشیدی 28 نوامبر سال 2011 میلادی. مجله شبانگاهی امشب مثل همیشه پر از گزارش‌های متنوع است، از جمله گزارش‌هایی داریم درباره احتمال قطع رابطه ایران و بریتانیا. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم بشنویم تا ساعت 10:30 میریم سراغ تازه‌ترین خبرها با رضا جمالی. رضا ما منتظر.
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه از تصمیم ایران برای کاهش روابط میان دو کشور ابراز تأسف کرد و گفت لندن در حال بررسی اقداماتی در پاسخ به این رویکرد جمهوری اسلامی است. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه مصوبه کاهش روابط میان ایران و بریتانیا به سطح کاردار را تصویب کرد و روز دوشنبه شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کرد. دیوید کامرون به خبرگزاری فرانسه گفته است تصمیم اخراج سفیر بریتانیا تأسف آور است و افزود که این تصمیم کمکی به حکومت ایران نخواهد کرد تا انزوای فزاینده‌اش در عرصه بین‌المللی را جبران کند. در خبر دیگر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که مقام‌های بریتانیا به سمت رفتارهای درست در قبال ایران حرکت کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای مهمانپرست درباره مصوبه مجلس برای کاهش سطح روابط سیاسی با بریتانیا گفت وزارت خارجه پس از ابلاغ این مصوبه آن را اجرا خواهد کرد. خبرگزاری فارس از شنیده شدن صدای انفجار مهیبی در شهر اصفهان در بعد از ظهر روز دوشنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس ساعت 2:40 بعد از ظهر صدای انفجار بزرگی از خیابان بزرگمهر تا دروازه شیراز به گوش شنیده شد. بر پایه این گزارش محمد مهدی اسماعیلی معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان شنیده شدن این صدا را تایید کرده، اما در مورد دلایل آن گفت اطلاع دقیقی در دست نیست. وی افزود این موضوع در حال پیگیری است. به گزارش خبرگزاری فارس مدیریت بحران استانداری و سازمان آتش‌نشانی نیز وقوع این صدا را تایید کردند. با این حال خبرگزاری فارس دقایقی پس از انتشار این گزارش آن را از روی خروجی خود برداشت. انتخابات پارلمانی مصر به عنوان نخستین انتخابات این کشور پس از حکومت 30 ساله حسنی مبارک از امروز دوشنبه آغاز شد. حسنی مبارک حدود 9 ماه پیش در پی قیام مردمی در مصر از مقام ریاست جمهوری مصر استعفا داد. این انتخابات در 3 مرحله برگزار می شود و حدود 4 ماه طول خواهد کشید. ژنرال حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی حاکم بر مصر نسبت به برخورد با اخلالگران در رأی گیری روز دوشنبه هشدار داد. گزارش کمیسیون مستقل سازمان ملل میگوید نیروهای نظامی و امنیتی حکومت سوریه مرتکب جنایت علیه بشریت شدند. بر پایه این گزارش نیروهای دولتی در جریان سرکوبی معترضان مرتکب جنایتی از قبیل قتل، تجاوز و شکنجه شدند. کمیسیون بین‌المللی مستقل که هیئتی از متخصصان بیطرف است و سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل مأمور تهیه این گزارش شده، دولت بشار اسد را مسئول این جنایات می‌داند. اسفندیار رحیم مشایی از ریاست کمیسیون فرهنگی کنار رفت و محمد حسینی جایگزین او شد. خبرگزاری رسمی ایرنا این خبر را به نقل از محمد شیخان رئیس مرکز ارتباطات اطلاعات و تبلیغات دفتر ریاست جمهوری منتشر کرد. به گفته محمد شیخان بعد از آنکه رئیس دفتر رئیس جمهوری با پیشنهاد خود از ریاست کمیسیون فرهنگی دولت کناره‌گیری کرد، اعضای این کمیسیون محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد را به این سمت انتخاب کردند. کیوان
ممنونم رضا، خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره تو این برنامه با هم بشنویم. شورای نگهبان مصوبه کاهش روابط ایران و بریتانیا را تصویب کرد. این کار چه معنایی دارد؟
یه مقداری حالت شعاری داره این مقوله.
و این اقدام چه تبعاتی خواهد داشت؟
من فکر میکنم این خودزنی جمهوری اسلامی ایران باعث خواهد شد که خودش گوشمالی ببینه.
از زبان دیپلمات‌های سابق ایرانی به این سوالات پاسخ خواهید داد. مجارستان به هواپیمای وزیر امور خارجه ایران اجازه عبور از حریم هوایی خود را نداد و سفر وزیر ایرانی به هلند لغو شد.
یک هشدار باشی است از این مسئله که سیاستمداران دولت مردان جمهوری اسلامی عواقبش رو متوجه بشن.
مصاحبه خواهیم داشت با یک تحلیلگر مسائل ایران درباره این موضوع. سالگرد درگذشت آیت الله منتظری روحانی فقید امسال هم برگزار نمی‌شود.
ما نه برای مناسبی برای برگزاری داشتیم، نه امنیت شرکت کننده ها رو میتونستیم تضمین کنیم.
فرزند آیت الله منتظری در برنامه امشب برای من از دلایل لغو این مراسم خواهد گفت. در کنار گزارشی از 13 سالگرد درگذشت حمید مصدق شاعر محبوب، همه اینها در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. رسانه‌ها در ایران خبر می‌دهند که شورای نگهبان نیز طرح کاهش روابط با بریتانیا را تایید کرده است. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در حال این طرح را تصویب کرد که در همان جلسه نماینده دولت و نماینده کمیسیون امنیت ملی با آن مخالفت کرده بود. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مشت.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است که پس از ارسال طرح کاهش روابط با انگلستان از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان، مصوبه مذکور در شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشده است. روز یکشنبه نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو فوریتی کاهش روابط با انگلستان با اکثریت آرا موافقت کرده بودند. با این همه رضا قاسمی سفیر سابق ایران در کویت معتقد است باید تا اجرای طرح سوی دولت منتظر ماند.
اولا من خدمت شما اطمینان بدم که این اقدامی که تا حالا شده اقدامات خیلی تهاجمی به اون معنا نبوده و مثل اینکه در درون حاکمیت هستند اشخاصی یا گروه‌های شخصیت‌هایی که معتقدند با دیپلماسی تهاجم به جایی نمی‌رسند و یه مقداری حالت شعاری داره این مقوله. حالا که شورای نگهبان هم تایید کرده که باید بره به دولت اگر نخواهد این کار رو از طریق وزارت خارجه بکند، به این اختلافی بین دولت و شورای نگهبان باشه، بعد باید بره به شورای تشخیص مصلحت. بعد از اون تارات خیلی شدید آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی که سفیر انگلیس رو هر چه زودتر از کشور خارج کنید و ما وارد یک مساف سیاسی جدی با انگلیس ها شدیم، من فکر میکردم که یک تصمیم شدیدتری گرفته میشه، مثلا به قطع رابطه که هنوز به اونجا نرسیده.
در ماده واحده این طرح آمده است وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ایران ظرف 2 هفته روابط سیاسی را با دولت انگلستان به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن برساند. بر اساس تبصره 1 این ماده واحده، در صورت تغییر سیاست‌های خصمانه کشور مزبور، وزارت امور خارجه می‌تواند سطح روابط را ارتقا دهد. حسین علیزاده کاردار پیشین ایران در فنلاند اما معتقد است که این اقدام ایران بیش از آن که به ضرر بریتانیا باشد به ضرر ایران خواهد بود.
دولت جمهوری اسلامی ایران میداند که انگلیس در اتحادیه اروپا نقش محوری ایفا خواهد کرد و صرفا خواسته به گمان خودشون یک تذکری یا حالا اگر تعبیر گزنده تری رو بخوام از زبان جمهوری اسلامی استفاده کنن گوشتمالی به انگلیس داده باشه و بنابراین واکنش جمهوری اسلامی یک واکنش محدود میباشه و توان مقابله بسیار جدی هم نداره. من فکر میکنم این خودزنی جمهوری اسلامی ایران باعث خواهد شد که خودش گوشمالی ببینه، به دلیل اینکه دولت انگلیس حتی اگر قطع روابط کامل اتفاق بیفته، آنچنان که جمهوری اسلامی متضرر میشه دولت انگلیس متضرر نمیشه. دولت انگلیس روابط حسنه خودش رو با عموم کشورهای دنیا داره. شاید هستیم که جمهوری اسلامی در گوشه رینگ قرار گرفته، قطعنامه های رنگارنگ یکی پس از دیگری علیه جمهوری اسلامی صادر میشه، محدودیت ها و تحریم ها در مسئله هسته ای در مسئله حقوق بشر علیه ایران داره صورت میگیره. جمهوری اسلامی است که پایه های مردمی خودش را از دست داد.
کارشناسان معتقدند تصویب طرح کاهش سطح مناسبات سیاسی تهران با لندن در مجلس و اقدام متقابل و قابل انتظار دولت بریتانیا در قبال خروج اجباری سفیر آن کشور از ایران، التهابات کنونی در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی را به سرعت افزایش داده و میتواند روند دشوار مناسبات تهران و جامعه اروپا را تحت تاثیر قرار دهد. رضا قاسمی اما به استناد گفته‌های محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که این اقدام مجلس را اقدامی دیپلماتیک خوانده میگوید:
در داخل حاکمیت یه برخوردهایی هست. انگلیسی‌هایی که سفیر دارن، حالا میخوان سفیر رو بیرون کنن، خب بکنن. این نمایشات در دیپلماسی زیاده، زیاد جدی نباید گرفت. خب الان که در اینجا که کاردار دارن، بنابراین در انگلیس که چیزی جدیدی اتفاق نمیفته، کاردار هست، سفیر نداره، مدتی است نداره. میمونه در ایران که سفیر انگلیس رو اخراج کنن. خب اونم ممکنه سفیر با حالت قهر یه مدتی باشه بیاد بعد دوباره درستش برمیگرده. اینا اقدامات خیلی حاد و به اصطلاح تندی نیست، به نظر من ناشی از یک دیپلماسی تهاجمی نیست، یک دیپلماسی معتدله و خواهید دید که اثر خیلی وضعی سنگینی نخواهد داشت.
وزارت امور خارجه بریتانیا روز یک شنبه ساعتی پس از تصویب طرح کاهش روابط تهران و لندن در مجلس شورای اسلامی از این اقدام ابراز تأسف کرد و تهدید کرد که در صورت اخراج سفیرش از ایران قاطعانه به آن واکنش نشان خواهد داد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو شنیدیم و همونطور که در این گزارش هم شنیدیم احتمال داره که سفیر بریتانیا از ایران اخراج بشه. بهانه‌ای برای علیرضا طاهری همکار من در رادیو فردا تا مروری داشته باشه بر سرفصل‌های مهم در تاریخ روابط لندن و تهران.
مرداد 1332 آمریکا و بریتانیا به هماهنگی عملیات برای براندازی دولت محمد مصدق یاری می‌دهند. 1357 با خروج محمد رضا شاه پهلوی متحد نزدیک آمریکا از ایران، انقلاب به رهبری آیت الله خمینی به پیروزی میرسد. 1359 به دنبال گروگان گرفته شدن 52 دیپلمات آمریکایی در ایران، لندن سفارتخانه‌اش در تهران را میبندد. 1367 پس از 8 سال بریتانیا روابط کامل دیپلماتیکش با ایران را از سر میگیرد. دو سال بعد زمستان 1369 آیت الله خمینی سلمان رشدی داستان سرای بریتانیایی زاده هند را مرتد می‌خواند و از مسلمانان جهان می‌خواهد که او را به جرم نوشتن داستان بلند آیات شیطانی به قتل برسانند. 22 روز بعد از صدور این فتوای قتل جمهوری اسلامی روابطش با لندن را قطع می‌کند. پاییز 1377 دولت ایران برکناری خود از فتوای قتل سلمان رشدی را رسما اعلام می کند. تابستان 4 سال پیش جمهوری اسلامی 15 تن از نفرات نظامی بریتانیا را به جرم ورود غیرقانونی به حریم دریایی ایران بازداشت می کند و تصاویر تحقیرآمیزی از آنها نشان می دهد. گفته می شود که تونی بلر نخست وزیر بریتانیا با تهدید جمهوری اسلامی به واکنش نظامی برای آزادی این اسیران ضرب الاجل تعیین می کند. اسیران بریتانیایی از محمود احمدی نژاد جامه های نو هدیه می گیرند و آزاد می شوند. تابستان 2 سال پیش به دنبال ناآرامی های ناشی از انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری اسلامی، بریتانیا بر پایه تحریم های بین المللی اعمال شده بر تهران 1,600,000,000 دلار از دارایی های ایران را مسدود می کند. 7 روز بعد بریتانیا به سخنرانی آیت الله خامنه ای اعتراض می کند. رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی بریتانیا را خائن ترین دشمن ایران می خواند. زمستان 2 سال پیش منوچهر متکی وزیر خارجه و مرد شماره 1 دیپلماسی جمهوری اسلامی بریتانیا را تهدید می‌کند که اگر از مداخله در امور داخلی ایران باز نایستد تو دهنی خواهد خورد. زمستان سال گذشته سایمون گاس سفیر لندن در تهران در آشیانه اینترنتی سفارتخانه‌اش مسئولان جمهوری اسلامی را به محروم کردن شهروندان ایران از آزادی‌های بنیادی متهم می‌کند. 4 روز بعد خبر از بازبینی روابط لندن تهران از مجلس شورای اسلامی میرسد. 1 هفته پیش لندن مجازات ها و تحریم های جدیدی بر جمهوری اسلامی اعمال می کند. از جمله هر گونه داد و ستد بریتانیایی ها با بانک مرکزی ایران ممنوع می شود. 28 نوامبر امروز شورای نگهبان طرح کاهش روابط دیپلماتیک تهران لندن را تایید می کند. برپای این طرح سفیر بریتانیا 2 هفته فرصت دارد که چمدانهایش را ببندد و به لندن بازگردد.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه تایید کرد مجارستان به هواپیمای حامل علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران اجازه عبور از حریم هوایی این کشور را نداده است. آقای صالحی قرار بود برای شرکت در اجلاس سالیانه سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی عازم لایحه هلند شود که به گفته وزارت امور خارجه ایران مجارستان به دلایل فنی اجازه عبور نداده است. درباره این رویداد بابک غفوری آذر با مهران براتی تحلیلگر مسائل بین الملل گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا این اتفاق ممکن است به تحریم‌های وضع شده از سوی اتحادیه اروپا مرتبط باشد یا خیر. پاسخ مهران براتی:
البته در مورد آقای صالحی، ایشون وقت که رئیس آژانس اتمی ایران بودن این تحریم شامل حالشون شده بود. وقتی ایشون وزیر خارجه شدن این تحریم‌ها برداشته نشدن، بلکه گفته شد مورد به مورد، چنان که در کنفرانس‌های بین‌المللی حضور ایشون لازم باشه، به اصطلاح دولت‌های مربوطه این تحریم رو اجرا نمی‌کنن و ایشون میتونه در جلسات شرکت کنه. مثلا ایشون حتماً میتونه اگر در مجمع عمومی سازمان ملل یا جلسات مربوط به شورای امنیت و خیره باشه، حتما میتونن شرکت کنن، یا کنفرانس هایی که آژانس بین‌المللی اتمی بگذاره یا کنفرانس هایی که اتحادیه اروپا بگذاره و دعوت بکنه، این امکان هست. و این در مورد مجارستان هم الان بر رو این مسئله انجام گرفته. در حقیقت بیشتر از اون چیزی که یک تحریم واقعی جلوگیری از سفرهای ایشون باشه، یک هشدار باشی است از این مسئله که سیاستمداران، دولت مردان جمهوری اسلامی عواقبش رو متوجه بشن، که وقتی این متوجه وزیر خارجه ایران به این شکل بشه، در ابعاد دیگه که حتما بسیار بسیار موثرتر واقع خواهد شد. این مسئله فعلا دامنش روشن نیست، ولی این فکر میکنم در این ابعاد جدیدی که الان داره انجام میگیره، فکر میکنم عکس العمل هایی از طرف ایران حتما در پیش خواهد.
فکر میکنید این اتفاق میتونه باعث تیرگی بیشتر روابط میان ایران و اتحادیه اروپا بشه؟
بله، این خود به خود هست، چون خب در اتحادیه اروپا ما دو تا سیاست داریم. الان یه سیاستی است که به ویژه انگلستان و فرانسه اعمال میکنن، حالا کشورهای سابق اروپای شرقی هم در این مدار قرار گرفتن. یه سیاستی است که آلمان انجام میده. یه نوع تفاوت‌هایی در این سیاست‌ها وجود داره. اتحادیه اروپا از یه طرف در چارچوب گروه 51 خانم اشتون به ایران پیشنهاد مذاکرات کرده و این پیشنهاد هم پذیرفته شده، متقابلا هم دعوتی شده بود و صحبت بر سر این میشه که ما الان احتیاج به یک اعتماد سازی متقابل داریم. معنی این تحولات گام به گام هم در حقیقت همین بوده که اون پیشنهاد روسیه در دستور کار قرار بگیره، ایران غنی سازی رو در جاهای متوقف کنه، بخشی از تحریم ها برداشته شه. اگر ایران این گام رو آغاز بکنه، حتما اون گام دیگر هم در پی خواهد داشت. ولی اتحادیه اروپا الان منتظر گام اول از طرف ایرانه. ما فعلا نشانی از این نمی‌بینیم، ولی در عکس العملی که آقای صالحی نسبت به تحریم‌های جدید، به خصوص نسبت به بیانیه شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی نشون دادن، این عکس العمل خیلی عکس العمل نرمی بود. دیده میشد که لااقل اون چی که مربوط به وزیر خارجه میشه، خواست یک درگیری رویارو خیلی جدی از طرف وزیر خارجه یا احتمالاً از طرف ایران وجود نداره. برای مصرف داخلی بسیار بسیار تندگویی میکنه جمهوری اسلامی، ولی نسبت به بیرون عکس العمل خیلی تندی نداشته. گرچه خب اتهاماتی که آژانس بین‌المللی اتمی به خصوص پذیرشون از طرف شورای حکام بوده بسیار دامنه گسترده‌ای داره.
امکان داره این گونه اقدامات در آینده هم تکرار بشه؟
این مسئله حتما در اشکال گسترده ترش انجام میگیره. ببین، الان با تحریم بانک مرکزی در حقیقت ایران امکان تبدیل پول ملی به ارز و در اختیار گذاشتن این ارز به وارد کنندگان رو نداره دیگر. خب این باید در اشکال دیگری انجام بگیره، به این معنا که افرادی پول در چمدونشون بذارن، سوار هواپیما بشن، از این کشور به اون کشور برن و با پول نقد بتونن خرید بکنن. این احتیاج به این داره که افراد سفر بکنن. اگر تعداد کسانی که در لیست تحریم‌های مسافرتی هستن روز به روز گسترده بشه، این امکان خرید پول نقد هم از ایران گرفته میشه.
تحلیل مهران براتی تحلیلگر مسائل بین الملل رو در مصاحبه با همکارم بابک غفوری آذر با هم شنیدیم. در ادامه چند تا از نظرات شما شنونده رادیو فردا که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید آماده است، نظرات رو با هم میشنویم.
رابطه کشورها به هم زدن و با ملت‌های دنیا دشمنی کردن هنری نیست که میاد با از طرف ملت و به قول ملت اون انتظارات رهبرتون رو برآورده می‌کنید. ملت ایران هیچ وقت نمی‌خواد با دنیا بد بشه. ملت ایران می‌خواد با تمام دنیا، حتی اسرائیل، رابطه خوب داشته باشه.
چون به عنوان تنها رسانه خارجی قبولتون دارم و حتی از رسانه های مملکت خودمون رکتر و بیطرف هستید، بهتون زنگ زدم، امیدوارم پیغاممو برسونید. خواستم به این ملکه انگلیس پیغام بدید که اخراج سفیرتون تازه اولین ضربمونه. با همکاری کردن انگلیسی ها با آمریکا باید منتظر ضربه های عمیق‌تر جمهوری اسلامی باشیم. شما هنوز ایرانی ها رو نشناختید. ما یه جونی داریم که اونم از سال 57 گذاشتیمش برای انقلاب و این رهبر عزیزمون.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
دفتر آیت الله منتظری در آستانه دومین سالگرد درگذشت آیت الله منتظری با انتشار بیانیه اعلام کرده که به دلیل نداشتن مکانی مناسب برای برگزاری مراسم و ناتوانی در تأمین امنیت شرکت کنندگان، امسال هم مراسمی در شهر قم برگزار نخواهد شد. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، از او درباره علل برگزار نشدن این مراسم پرسیده. احمد منتظری:
در واقع ما نه جای مناسبی برای برگزاری داشتیم، نه امنیت شرکت کننده ها رو میتونستیم تضمین کنیم، چون که حسینی شهدا که در کنار بیتشون هست و همیشه محل تدریس ایشون بود، الان 14 سال متاسفانه قلمب هست و درهاشو جوش دادن و هیچ قابل استفاده نیست، و دفتر ایشون هم که یک سال و چند ماه قبل شکسته شد و پرم شد و جای دیگر مسلم به ما نمیدادن، و از همه مهمتر این که امنیت شرکت کننده ها رو نمیتونستیم تضمین کنیم بنابر سابقه ای که داره، یعنی 40 که برایشون ما گرفتیم در دفتر و بدون تشنج و بدون حتی یک دونه شعار بود، عده ای که ارسال شده بودن از نهادهایی اومدن شکستن و مردم رو زدن و چند نفر رو دستگیر کردن، چندین نفر رو که بعضی تا 3 حتی بازداشت بودن و بسیار رفتارهای زشتی کرده بودن با مخصوصا جوانهاشون، اونا رو عریان کرده بودن و خیلی اهانت کرده بودن، و خیلی ما شرمنده شدیم که افرادی رو دعوت کردیم و یک همچین بلایی به سرشون اومده. با اینکه ما مقصر نبودیم، گفتیم که امسال این تکرار نشه و خدای نکرده باز مورد آزار و اذیت مردم نشویم.
یعنی امسال حتی مراسم خصوصی هم برگزار نمی کنید برای نزدیکان و اقوام؟
نه، در قم چیزی نداریم، ولی مردم نجف آباد چون اونجا خب مردم یک دست هستن و خب امنیت بیشتر داره، مردم اعلام کردن 2 مجلس صبح است در مسجد بازار نجف آباد و در حسینی اعظم نجف آباد، و کسایی که مایل باشن میتونن اونجا شرکت کنن. حالا ما از همینجا میگم که هیچ راضی به زحمتی کسی نیستیم که از شهرهای دیگه کسی بره، ولی در قم هیچ مجلسی نداره.
دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به شما در این باره آیا هشداری یا تذکری داده که مراسم رو برگزار نکنید؟
در مورد مراسم نه، هیچ تذکری نداده، ولی در مورد همین دفتر کوچکی که در منزل ما هست، یعنی یک اتاق فقط بعد از مسدود شدن دفتر در خانه ما اختصاص پیدا کرده به کارهای دفتر، در همین مورد یک اتاق چندین بار تذکر و احضار به دفترهای ویژه بوده که باید این تعطیل بشه، و خیلی تنگ نظری هست متاسفانه در این مورد، و اشاره میکنن میگن که هیچ کاری شما نباید بکنید، برخلاف سیره‌ای که در حوزه هست و مراجع از دنیا میرن تا چندین سال کارهای مربوط به اون مرجع رو انجام میدارن، و فقط این در مورد دفتر آیت الله منتظری هست استثنان که این همه فشار هست که تعطیل بشه و حتی یک اتاق در یک خانه هم کار مربوط بهشون رو انجام نده.
آقای منتظری، این که میگید مراسم 40 پدرتون درگیری ایجاد شد و مامورای امنیتی اومدن و تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم رو هم بازداشت کردند، آیا شما یا خانواده های بازداشت شده ها بعداً پیگیری قضایی کردین و اگر پیگیری کردید چه جوابی بهتون دادن؟
ما پیگیری نمی‌تونیم بکنیم. خانواده هاشون میرفتن پیگیری میکردن، بالاخره معلوم نشد اون نهادی که مسئول این هست کی هست، یعنی دادسرای ویژه به اطلاعات حواله میداد، اون میگفت که نیروی انتظامی این کارو کرده، تا نهایتا گفتن نیروی انتظامی اون بخشش که مسئول مبارزه با مواد مخدر هست این کارو کرده، یعنی جواب درستی نمیدادن.
در بیانیه که دفتر آیت الله منتظری منتشر کرده، یک اشاره هم کرده به آثار علمی ایشون و گفته که حتی شرح نهج البلاغه که اثر ایشون هست هم الان با ممنوعیت چاپ مواجه هست.
و بله دقیقا همینجوره، یعنی بعد از فوت ایشون حتی یک کتاب ما نتونستیم چاپ کنیم، حتی کتاب هایی که از ایشون قبلا مجوز گرفته و چاپ شده برای تجدید استاق اجازه ندادن. خیلی کار زشتیه. من امیدوارم اگه مسئولین بالا واقعا نمیدونن از همینجا اطلاع پیدا کنن و پیگیری کنن که کسی که کتاب های مختلفی نوشته لااقل کتاب هایی که سیاسی نیست اجازه بدن. شرح نشر برده اصلا کتاب سیاسی نیست که الان به سیاست آیین حاکم بر بخوره، ولی همین رو هم مجوز نمیدن.
توضیحات احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری را درباره دومین سالگرد درگذشت این روحانی با هم شنیدیم در مصاحبه با همکارم مهتاب وحیدی راد. و ما امروز دوشنبه هفتم آذر ماه برابر است با 13 سالگرد مرگ حمید مصدق، شاعر، حقوقدان و استاد دانشگاه، هنرمندی که حتی در اشعار عاشقانه‌اش اعتراض نهفته بود. گروهی هم معتقدند که اصولاً حمید مصدق شاعر دعوت به برخاستن، دعوت به تسلیم نشدن و دعوت به تغییر است. حمید مصدق در هفتم آذر ماه سال 77 در 59 سالگی بر اثر بیماری قلبی در تهران درگذشت. این شاعر ناماشنا در آخرین سفر خود به آلمان در مصاحبه با همکارم شهرام میریان از زندگی و اشعارش گفت. با هم میشنویم.
با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها، با تو اکنون چه فراموشی هاست. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانه اش ویرون با من. اگر برخیزم تو اگر برخیزی، همه برمیخیزم.
آقای مصدق، شما در طول عمر هنری خودتون از چه شعرهایی تأثیر پذیرفتین؟
در زمینه کلاسیک، گرچه حافظ ستاره تابناک ادبیات فارسی است و همه رو تحت تأثیر قرار میده خواه نخواه، اما در شیوه کلامی بیشتر خودم علاقمند و راغب به شیوه سعدی بودم، برای اینکه در مثلا سهل و ممتنع سعدی جایگاه خاصی داره و آرزومند بودم که نه در شیوه کلاسیک، در شیوه نو هم بتونم اون شیوه رو انتخاب کنم. یعنی اینکه اگر چیزی میسازم، منظومه ها و نظم ها طوری باشه که فهم و درک همگانی باشه درش.
آقای مصدق، از شعرهای معاصر از چه کسانی شما تأثیر پذیرفتین؟
آشنایی من با شعر نیمایی از سال 1339 که من برای ادامه تحصیلات دانشگاهی از اصفهان به تهران اومدم، نخست با شادروان سیاوش کسرایی بود. البته قبل از این که به تهران بیام، خب کم و بیش با شعر نیمایی، با اشعار نادرپور یا توللی یا فریدون مشیری و اخوان سالس کم و بیش آشنایی داشتم، اما شیوه های سرودن شعر نیمایی رو در حقیقت من با کسرایی آشنا شدم و بیشتر با او معاشرت داشتم و از او آموختم. مثلا شعر شاملو رو همیشه خیلی خوندم، خیلی هم ارج گذاشتم، ولی فکر کنم که کمتر تحت تأثیر مثلا شعر شاملو قرار گرفتم.
آقای مصدق، شما چرا در اشعارتون از اسطوره هم سود میبرید؟
اسطوره میتونه که خیلی کمک بکنه به بیان مفاهیم درونی. مثلا وقتی که از اسطوره ضحاک ما استفاده میکنیم، با بیان همین یک واژه ضحاک بسیاری از مسائل خود به خود برای خواننده روشن و مشخص هست.
شما در اشعارتون از شرق هم بسیار گفتین. این شرق برای شما چه جذبه ای داره؟
شرق زادگاه روشنایی، نور و در حقیقت دانش هست و بیان اسطوره از شرق در حقیقت یک نوع بیان آرزویی است که روزگاری شرق محبت دانش و بینش و صفا و روشنی بوده.
آقای مصدق، اشعار شما بیشتر اجتماعی و سیاسیه، اگرچه گرایش‌های عاشقانه هم در اونها به وفور دیده میشه. سوال من از جناب علی اینه که بفهمید چطور شما این سه موضوع رو همیشه ازش بهره گرفتین و اینا رو نیومدین تفکیک کنین؟
زندگی اصولاً هیچ تفکیک پذیر نیست. طبعاً مسائل اجتماعی برای هر انسانی مسائلی است که مطرح، اما عشق یک مسئله ناخواسته است که به هر حال ممکنه برای شخصی رخ بده. اگر به واقع حادثه عشق هم در زندگی آدم باشه، مثل حوادث دیگه خواه نخواه در انسان اثر میگذاره و به صورت ناخواسته بر زبانش و بر قلمش جاری میشه.
با این مصدق قدیمی شهرام میریان، بله گزارشگر ما در آلمان، با حمید مصدق شاعر محبوب. پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.